بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فاطمه، حسن و امان و قبلگاه دل و جان. سلام بر فاطمه که سرشت عصمتش آب از کوثر نوشیده و شاخه صداقتش لباس تقوا پوشیده. دریای نور، بانوی بهشت. امیدواریم بتونیم با موضوع الگوهای قرآنی شما رو با زنان نمونه بیشتر آشنا کنیم. این بحث رو با حضور کارشناس محترم سرکار خانم ساسانی پی میگیریم و ادامه میدیم. خانم ساسانی، خواهیم کمی در مورد همسر حضرت زکریا صحبت بکنیم. وقتی به داستانهای زنان نمونه مراجعه میکنیم و داستانهاشون رو میخونیم، میبینیم خیلی جالب توجه و شنیدنی هم و زندگی هر کدوم از اونها برگرفته از نکاتی هستش که خیلی میتونه برای ما مفید باشه و زنان ما میتونن از اون خیلی استفاده بکنن، به خصوص این که آیاتی از قرآن به گوشه هایی از زندگی بعضی از این زنان اشاره میکنه که حتی گاهی نامی از اونها برده نمیشه ولی به عنوان همسر پیامبر به ما معرفی میشن. در مورد همسر حضرت زکریا میخوایم که دقیقاً مختصری از این شخصیت بزرگوار رو برای ما بگید، بعد وارد سوالات بعدی میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عمران و زکریا دو پیغمبر هم عصر هستند. این دو ازدواج کردن با دو خواهری که هر دو مشکل نازایی دارن. تو نقل داره یه وقتی همسر حضرت عمران مواجه شد با یک پرنده‌ای که به جوجه خودش غذا میداد. این صحنه اونقدر تأثیر خاطر برای ایشون ایجاد کرد که عرض میکنه خدایا این پرنده هم فرزندی داره و حالان که من فرزندی ندارم. از اونجایی که میفرماید انا عند منکسرت قلوبهم، خدای متعال خودش رو در جایگاه دلهای شکسته قرار میده، دعای او رو اجابت کرد و بشارت داد به دختری به نام مریم. ایشون صاحب فرزند شد ولی زکریا همچنان فرزندی نداره. اونچه که از نقلها برمیاد، همسر ایشون از زمان جوانی مبتلا بوده به مشکل نازایی ولی مصاحبت با این زن برای حضرت اونقدر دلپذیر و مطلوبه، ولی اون که میتونه راحت یه ازدواج بعدی داشته باشه ولی ترجیح میده این زن رو با همین مشکل تحمل کنه و حضور وجود او رو تبدیل به دیگری نکنه.
درسته.
ولی اون وقتی که مواجه شد با اون کمالات و عظمت‌های وجودی حضرت مریم، از خدا تقاضا کرد به حکم فطرت و طبیعت که خدایا به من هم یک ذریه طیبه عطا کن. خدای متعال دعای او رو اجابت کرد و فرزندی به او داد به نام یحیی که حضرت در زهد ضرب المثل تو نقل داره در همون سنین طفولیت اونقدر مسیر کمال رو طی کرده بود به گونه ای که از خوف خدا اونقدر میگریست که گاهی گونه های ایشون زخم شد و اگر حضرت زکریا در یه مجلسی میخواست سخنرانی کنه از قبل یه کنترلی میکرد که اگر حضرت یحیی در اون مجلس بود سخنرانی نمیکرد. چرا؟ از باب اینکه ظرف وجود او اونقدر مستعد و آماده بود که موعظه در وجودش یک قوقای ایجاد میکرد. به هر حال این خانواده‌ای که در زهد و خیرات ضرب المثل و نمونه هستن، خدای متعال در قرآن طراحی میکنه تا برای ما که خصوصا امروز با مشکل بحران خانواده مواجه هستیم بتونیم به واسطه شناخت و اقتدا به اونها مشکلات خودمون و جامعه رو حل کنیم
انشاءالله.
به نام یگانه مهربان، خدای عزیز، ما داریم در برنامه‌مون که ریحانه هست در مورد الگوهای حسنه صحبت میکنیم. شما الگوهای حسنه‌ای که تا به حال شنیدید و میشناسید کیا هستن؟ کیا رو شنیدید؟ حالا چه قرآن معرفی کرده باشه و چه الگوهایی که کلن شناخته شده باشن برای ما؟
فاطمه زهرا، حضرت زینب، حضرت خدیجه.
دیگه میدونید از این بانوان بزرگ، حضرت زهرا، حضرت زینب سلام الله علیها و دیگران، اون ویژگی‌هاشون رو چقدر سعی کردید تو زندگیتون به کار ببرید و الگو قرار بدید؟
بیشترش تونستم ولی خب دیگه حالا بعضی از چیزاشو که دیگه ما نه لیاقتش سن داریم که برنامه رو انجام بدیم نه دیگه تا اونجایی که تو زندگیم تو مثلا سختی ها، توی صبر کردن،
حتی تو راحتی ها.
درسته.
خب سعی کردین که توی این موارد ایشون رو الگو قرار بدین، این بانوان رو؟
بله.
حالا از این به بعد انشاءالله سعی میکنید با اینها آشنا بشید، با کسایی که حالا از جمله همسر حضرت زکریا، برید دنبال شناخت این بانوان، بعد به عنوان الگو برای خودتون انتخاب بکنید.
بله.
سپاسگزارم از شما، انشاءالله که موفق باشید.
متشکرم.
خب گزارش رو شنیدیم. انشاءالله که این برنامه بتونه هم برای این خواهر عزیزمون و هم برای شما شنوندگان عزیز مفید باشه و شما رو در شناخت الگوهای قرآنی یاری و کمک کنه. خب خانم ساسانی، قصص قرآنی نقش‌های مختلفی رو از زنان نمونه در قرآن برامون بیان میکنه، اما در مورد همسر حضرت زکریا کمتر سخن گفته شده. سوالی که برای خود من بارها مطرح بوده اینه که همسر حضرت زکریا چه نقشی توی زندگی حضرت زکریا و حضرت یحیی داشته؟
بله، انسان به نسبتی که مسئولیت سنگین‌تری رو عهده‌دار میشه، طبیعتاً مشقات و گرفتاری‌هاش بیشتره. انبیا از باب اینکه یک رسالت عظیمی به عهده داشتن و اون انسان سازی بود، طبیعتاً مشقات و رنج‌هاشون کثیر بود.
درسته.
وجود یک همسر صالح البته یه اطمینان خاطری و آرامش وجودی برای اونها ایجاد میکنه. در این آیات اولیه سوره مبارکه مریم، خدای متعال بحث حضرت زکریا رو مطرح میکنه و اون نقشی که همسر سر ایشون در کنارش ایفا میکنه. در ابتدا ایشون در مقام دعا عرض میکنه: رب انی وهن العظم منی، خدایا من به سنین پیری رسیدم، یک کاستی و فرسایشی در جسم من ایجاد شده، واشتعل الراس شیبا، الان دیگه در سنین پیری قرار دارم، اما ولم اکن به دعای که رب شقی، یا خدایا هیچگاه از دعا کردن محروم نبودم، هرگاه تقاضایی داشتم تو اجابت کردی، من الان که در سنین پیری قرار گرفتم خب طبیعتا نیازم بیشتره و اجابت شما رو بیشتر خواهانم، و انی خفت الموالیه، خب طبیعتاً وقتی آدم یه دعایی میکنه باید علت اون درخواستش رو هم بیان کنه.
درسته.
ایشون منطقش اینه که من بعد از خودم نگرانم، نگرانیم از بابت بستگانمه، که میترسم اینها به فساد مالی مبتلا بشن یا اینکه یه فساد اجتماعی براشون حاصل بشه. من میل دارم یه کسی جایگاه و تاج نبوت رو بر سر بگذاره و بعد از من این مسیر رو ادامه بده و بتونه مشکلات جامعه رو مرتفع کنه، ولی در این حال یک مشکلی دارم. مشکلم اینه: و کانت امرأتی آغرن، همسرم نازاست، با اینکه میتونست او رو تبدیل کنه ولی این کار رو نکرده. از خدا تقاضا میکنه: خدایا همین کانون خانواده رو میتونی مبدل کنی و یک فرزند ایدئال و مطلوبی برای من فراهم کنی. نکاتی که در این آیه مد نظر اینه که ایشون با اینکه ابتدا میتونست مشکل همسرش رو بیان کنه در مقام دعا، ولی این کار رو نمیکنه، یعنی بزرگ نمایی نسبت به مشکل همسر نمیکنه، بلکه ابتداءن ضعف و فرسایشی که در وجود خودش پیدا شده او رو بیان میکنه.
درسته.
و بعد باب رحمت خدای متعال رو باز میکنه که من همیشه بر سر سفره رحمت تو قرار داشتم و همیشه بهره مند شدم، و اینکه چرا تقاضای این امر رو دارم بیان میکنه، نهایتاً منتهی میشه به اون مشکلی که همسرش داره.
درسته.
و چون این دعا یک دعاییست در مقام اجابت، خدای متعال زمینه فیض رو نسبت به این خانواده فراهم میکنه و مژده بشارت یحیی رو میده که از قبل نمونه و نظیری نداشته، که این بشارت هم در این سوره هم در سوره انبیا مطرح میشه، و علت این که این حقیقت برای اونها حاصل شد و این فیض رو دریافت کردن چی بود، نکاتی رو که در سوره انبیا بیان میکنه انشاءالله با هم مرور میکنه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از صحبتاتون. اگر اجازه بفرمایید بخش دوم گزارش رو به اتفاق بشنویم، بعد باز هم در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم.
ما الگوهای حسنه زیادی داریم که یکی از اونها همسر حضرت زکریاست. شما این رو شنیده بودین، میدونستین؟
چیزی که تا به حال ازش میدونم، خاله مریم بودن، مریم مقدس بودن، زن خیلی خوبی بودن. بعد از فوت خواهرشون مریم مثل مادرشون بهشون نگاه میکردن. مادر حضرت یحیی بودن که اواخر پیری خداوند حضرت یحیی رو بهشون میده و صاحب فرزند میشن.
بله، از شخصیت ایشون چیزی میدونید؟ از ویژگی های اخلاقی که ایشون داشتن؟
از ویژگی اخلاقی خیلی صبور بودن، تا جایی که اون همه تهمت بهشون زدن، اون همه آزار اذیتشون کردن، به خاطر خداوند و پیامبر حضرت زکریا چیزی نگفتن و ساکت بودن و تحمل میکردن، تحملشون زیاد بود.
خب اگه از همین ویژگی یعنی صبوری ایشون بخوایم ما درس بگیریم و توی زندگیمون این ویژگی رو بهش عمل بکنیم و پیاده بکنیم، چه نفعی میتونه برای ما داشته باشه، مخصوصا برای ما خانم ها چه تاثیرات مثبتی میتونه برامون داشته باشه برای زندگیمون آیندهمون؟
خب قطعا این شخصیت‌ها رو که می‌بینیم می‌شناسیم، خصوصیات بارزشون که باشون آشنا میشیم، تاثیر خیلی زیادی روی زندگیمون داره. مثلا اینکه روی مشکلاتی که برامون پیش میاد صبر داشته باشیم، تحمل کنیم به خاطر رضای خدا.
بله انشالله که موفق باشید.
خانم ساسانی، همه ما میدونیم که همسر حضرت زکریا هم همسر پیامبر بوده و هم مادر پیامبر و این مقام برای کسی به راحتی به دست نمیاد. حالا میخواییم بدونیم واقعا تو وجود این بانوی بزرگوار چه ویژگی هایی وجود داشته که چون این افتخاری نصیب شده تا برای همه زنان ما یک الگو به حساب بیاد.
بله، حضرت زکریا تقاضا کرد که خدا یا یه فرزندی به من بده که وارث من باشه. اجابت اون دعا رو در سوره انبیا بیان میکنه. میفرماید فاستجبنا له، ما او رو اجابت کردیم و وهبنا له یحیی، و ما یحیی رو به او هبه کردیم و بخشیدیم و اصلحنا له زوجه. این که میفرماید ما زنش رو اصلاح کردیم با توجه به اون چه که در مطلب ایشون موجود بود که همسر من نازاست، این اصلاح به اون بخش برمیگرده. یعنی ما مشکل نازایی او رو مرتفع کردیم.
درسته.
حالا چرا یه چنین عنایت ویژه‌ای نسبت به او قرار دادیم؟ از باب اینکه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، این ضمیر جمعی که آورده برگشتش به این خانواده است، یعنی حضرت زکریا، همسرش و فرزندش یحیی. می‌فرماید اینها از این خصیصه برخوردار بودند که یسارعون فی الخیرات، در کارهای خیر سبقت می‌گرفتند. گاهی انسان عامل به کار خیره، اما گاهی در مسیر خیر میشتابه و این ارزشه. اگر در بعضی از آیات قرآنی فراخوان میده و همه رو دعوت میکنه سارعوا الی مغفرت من ربکم، در مسیر مغفرت پروردگارتون سرعت بگیرید، یعنی شرکت در مسابقات علمی، المپیادهای علمی، این لازمه ولی کافی نیست. مسابقه گرفتن، سبقت گرفتن و مسابقه گذاشتن در میدان ارزشها، این بسیار ارزشمنده. لذا اگر اینها مفتخر شدن به این دریافت کرامات، می‌فرماید از باب اینکه یک خانواده بودن که همه در مسیر کمال سرعت می‌گرفتن و کوشا بودن. دوم می‌فرماید و یدعوننا رغبا و رهبا، نوع انسان‌ها اینطوریان که اذا مسه الشر جزوعا، اگر یه مختصر گرفتاری برای اونها پیدا بشه جزا و فزا میکنن، و اذا مسه الخیر منوعا، اگر یه مختصر خیرات براشون فراهم بشه از دیگران دریغ میکنن. و حالان که اینها به یک درجات بالایی از معرفت رسیدن که تمام همت و توجهشون متوجه خدای متعال، او رو با شوق میخونن، در این حال که پیمانه رو پر برده ولی نگرانه. نه اون هنگامی که نعمت به او داده میشه مغرور میشه، نه اون هنگامی که نعمت از او سلب میشه مایوس میشه. و کانو لنا خاشعین، اینا در همه احوال عبد ما هستن، خشوع دارن، یعنی مراقب وظیفه بندگیشون هستن، اون چه رو که باید انجام میدن و اون چه رو که اعلام ترک شده اینا پرهیز دارن. لذا این محورهای ارزشی که در این خانواده وجود داره زمینه نزول خیرات رو فراهم میکنه. بر حال خدای متعال قضیه حضرت زکریا و خانواده ایشون رو به عنوان یک سمبول هدایتی برای تمام خانواده هایی که میخوان در مسیر ارزش ها قدم بردارن نسب العین ما قرار میده، تا با تأسی و اقتدا بتونیم مشکلات خانواده و جامعه رو مرتفع کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. دوستان عزیز، به اتفاق صحبت های دکتر سنگری رو در مورد زنان نمونه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام لبریز از زنان بزرگ و فداکار، پرشور، وظیفه شناس، راه شناس و انگیزاننده در محیط خانواده است. کسانی که محیط خانواده خیش رو آماده می کردن، همسران خیش رو آماده می کردن و تاگاه فداکاری مردان اونها محصول و رهاورده تلاش این همسران بزرگ است. یکی از این نام‌های کمتر شناخته شده زنی است به نام دلهم یا دیلم یا دلهم بنت عمرو، که همسر زهیر بن القین، یکی از بزرگترین یاران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا است. سرگذشت این زن بسیار بسیار شنیدنی است. این زن همراه با همسرش زهیر بن القین از مکه حرکت کردن، اما فاصله ای رو با سپاه ابا عبدالله حفظ می کنن. حضرت ابا عبدالله به منزل که می رسید سپاه خودش رو متوقف می کرد، همراهان خودش رو متوقف می کرد، اگر شب بود چادر می افراشتند و شب رو استراحت می کردن و دوباره صبحگاه حرکت می کردن. اما زهیر سر پیوستن به ابا عبدالله نداشت. ایشون می گفت من بر دین حسین نیستم، بر دین علی نیستم و با او همراه نمی شدم. حضرت ابا عبدالله می کوشید که چهره ها رو هم دفع بکند و هم جذب بکند، هم می راند و هم می خوند. آنانی رو که سست عنصر بودند، تردید داشتند، تشویش در جان داشتند، تعلقات و وابستگی هایی داشتند و نمی توانستند حماسه بزرگ و خالص و شکوهمند او رو تاب آورند، حضرت ابا عبدالله در رو باز می کرد که اینها برند. می فرمود هر کی می خواد بره بره. اما در شکل دیگری از این حرکت می بینیم حضرت ابا عبدالله داره جذب می کنه. هر کسی در سر راه می دید با او سخن می گفت، سعی می کرد اگر استعدادی داره او رو جذب بکنه و همراه بکنه و در مجموعه سپاهش باشه. یکی از اونا همین زهیر ابن القینه. حضرت ابا عبدالله با یک شگرد بسیار زیبا و لطیف زهیر رو جذب کرد. درست وقتی که زهیر داشت حرکت می کرد، حضرت ابا عبدالله دستور داد که چادرها رو درست در مسیرش برافراشته کنند و او دیگه ناگزیر در جایی قرار گرفته بود که با خیمه حضرت ابا عبدالله فاصله نداشت. امام کسی رو فرستاد به سراغ او که بیا و با ما همراه باش. کی؟ درست ظهر بود و سفره گسترده بودند و زهیر ابن القین همراه با همسرش و همراهانش بر سفره بسیار آراسته نشسته بودند. گفتند هنوز لقمه از سفره به دهانش نرسیده بود. در برزخ میان دهان و سفره لقمه در حرکت بود که این پیک آمد و اطلاع داد. جالب این است که این پیک وقتی وارد شد، امام به او چنین گفته بود: به زهیر بگو فرزند فاطمه تو را دعوت کرده است. حضرت می داند که همسرش با اوست و می داند که نام فاطمه می تواند در این زن تأثیر بگذارد، شایدم زندگی او را احیانا دیده بوده و انس و الفتی با زندگی حضرت زهرا داشته. وقتی این جمله را گفت، زهیر در تردید موند، سکوت کرد و این همسر بزرگوار به او گفت: مرد برخیز، مگر نام زهرا را نشنیدی؟ مگر نشنیدی که فرزند پیغمبر، فرزند زهرا تو را دعوت می کند؟ برخیز سخنانش را بشنو، اگر پذیرفتی با او همراه شو و اگر نپذیرفتی می توانی برگردی. و او برخاست و وقتی از خیمه بیرون آمد، امام رو دید در حالی که به شتاب به سمت خیمهش می آید و عبایش روی خاک کشیده می شود که این نشانه اشتیاق و علاقمندی امام برای جذب اوست. امام آغوش گشود و زهیر در آغوش او فرو رفت و هیچ کس نمی داند در تلاقی این دو نگاه و سخنی که امام در گوش زهیر گفت چه اتفاقی افتاد، که می گویند زهیر برگشت و به همسرش گفت: انت طالق، یعنی تو را آزاد کردم، تو می توانی بروی، من همسفر حسین خواهم شد. و این دلهم یا دیلم یا دلهم برگشت به او گفت: شگفتا، من تو را راه انداختم، من عامل برخواستن تو و پیوستن تو به حسین بودم، تو مرا می رانی؟ و این زن همراه همسرش به کربلا آمد. و خوب است بدانید همین زهیر ابن خینی که در راه دوست نداشت به ابا عبدالله به پیوندد، فرمانده جناح راست سپاه ابا عبدالله شد و اون چنان برکشیده شد که یکی از درخشان ترین چهره ها در میان اصحاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. خبر شهادت زهیر هم وقتی به این زن رسید، صبورانه مسئله را تحمل کرد و این جمله را گفت که اینان در مقابل دوست چیزی نیستند. وقتی حسین و زینب هستی خود را به کربلا آوردن، من اندک هدیه‌ای که میتوانم به خدای خیش تقدیم بکنم همین است و همین بود و شرمسارم که بیش از این برای تقدیم کردن ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.